شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام می‌کنم، درود می‌فرستم به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود مجدد بر شما جناب پارسابناب. می‌خواستم بفرمایید بپردازیم به خبرهای روز ایران و جهان و بعد هم به ویژه در آغاز با این حمله ترکیه به سوریه و مناظره و یا دیبیتی که بین اوباما و رامنی بود و این سخنانی که این روزا من جمله یکشنبه وزیر خارجه اسرائیل میگه بهار ایرانی در راه است، که نشان میده یا خواب بوده یا بسیار بی اطلاع، که بعدا بیشتر توضیح خواهیم داد. لطفا بفرمایید بپردازیم تا بعد به بقیه مسائل.
بله، خیلی خوشحالم چون اخیراً در همین چند روز گذشته هم که بعضی از دوستان عزیز که خیلی علاقمندن به مسائل سیاسی در ارتباط مخصوصا با ایران سوالایی مطرح کردن که من در موقعش در این بخش از صحبت‌ها حتما مطرح میکنم. البته اساسا ما واقعا در یک عصری زندگی میکنیم که این عصر پر از تلاطماته. البته در تاریخ معاصر جهان همیشه تلاطمات بوده، ولی عمدتا این تلاطمات در سراسر جهان جهانی نبوده. اون خیلی زمانها این تلاطمات وجود داشته، ولی این تلاطمات عمدتا یا کشوری بوده یا منطقه‌ای بوده یا قاره‌ای بوده، ولی این تلاطمات که این روز ما می‌بینیم در جهان یک تلاطم بزرگ جهانی است که سر تا سر کره زمین رو گرفته. امروز شما هیچ قاره‌ای رو از این 5 قاره بزرگ کره زمین پیدا نمی‌کنید در اون قاره تلاطمات وجود نداشته باشه. در اکثر کشورهای موجود در این 5 قاره جهان، به ویژه در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین، حالا هم اروپا و حتی اقیانوسیه، ما تلاطمات بزرگی میبینیم که باز هم با تلاطمات گذشته تفاوت داشته، فقط جغرافیایی نبوده. یعنی تلاطمات گذشته عموماً منطقه‌ای بودن یا کشوری بودن یا قاره‌ای بودن، ولی این تلاطمات بسیار بسیار جهانی شده. و یک چیز مهمی که امروز ما در این تلاطمات می‌بینیم که می‌بینیم که مردم چه در کشورهای آفریقا، چه در کشورهای اروپا و آسیا و اقیانوسیه و در خود آمریکا، یعنی در قاره آمریکای شمالی که شامل عمدتاً ممالک متحده آمریکا و کانادا میشه، میبینی که مطالبات مردم که میان تو خیابونها، اعتراضات وسیعی که در این شهرهای مختلف این 5 قاره به وجود میارن و به جلو میبرن، میبینیم این مطالبات هم تقریباً همگون شده. امروز شما تقریبا هیچ کشوری رو نمی‌بینید که در اونجا مسئله بیکاری به یک مسئله بزرگ مبارزاتی تبدیل نشده باشه. یعنی از یونان و اسپانیا و پرتغال گرفته تا خود کشور ممالک متحده آمریکا، مونتریال در کانادا، تا میره به ایران و ترکیه و مصر و تمام کشورهای آسیا و آفریقا، که مردم عمدتاً خواهان کار و زندگی و امنیت و صلح هستن، که از تک تک اینها معلوم میشه که واقعا محروم شدن. از این نظر ما در عصر بسیار بسیار به نظر من بی نظیری یا حداقل بگم کم نظیری زندگی میکنیم، که جنبه های مثبتش و جنبه های منفیش هم با ماست، یعنی ما میبینیم اینا را. اینه که جهان در تلاطمه، این تلاطمات مسلماً در مناطق استراتژیکی جهان که به درجات مختلف از نظر ژئوپلیتیکی، از نظر موقعیت جغرافیایی سیاسی تفاوت دارن، خب وزن این تلاطمات یا ابعاد این تلاطمات و عمق این تلاطمات تفاوت میکنه. ولی عموماً در سراسر جهان، حالا تلاطمات در خاورمیانه بزرگ، در خاورمیانه جدید، خاورمیانه که در بر میگیره همون خاورمیانه قدیمی رو مثل ایران و ترکیه و عربستان سعودی و لبنان و سوریه، به اضافه اون کشورهایی که قبلا تا این اواخر تا 20 سال گذشته جزو مثلا کشورهای اتحاد جماهیر شوروی بودن، امروز دیگه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اینها به کشورهای به اصطلاح واحد کشوری و مستقل تقسیم شدن، مثل کشورهای آسیای مرکزی مثل قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و کشورهای که ما عموماً در جغرافیای سیاسی ایران هم به اینها اشاره میکنیم، جمهوری‌های قفقاز، آذربایجان، باکو، ارمنستان و کردستان، به اضافه کشورهایی که در خود قاره به حساب منطقه خاورمیانه قرار نگرفتن ولی هم مرز منطقه خاورمیانه هستن، مثل پاکستان و افغانستان.
بله.
این کشورها عموما امروز این تلاطمات در سراسر جهان وجود داره، ولی در این منطقه شدیدتره.
بله.
در این منطقه عمق بیشتری داره و در این منطقه مردمان بیشتری رو درگیر کرده این تلاطمات. این خیلی مهمه که چرا این وزلا، چرا مثلا کشورهایی که در آمریکای لاتین هستن به این اندازه در تلاطم نیستن. مسلما کشورهای آمریکای لاتین به ویژه کشورهای آمریکای جنوبی اونها هم در تلاطمن، ولی مقایسه میکنی با کشورهای خاورمیانه، همین خاورمیانه بزرگی که من شرح دادم که بخشی از حتی آفریقای شمالی رو هم در بر میگیره مثل مصر و لیبی و غیره، این تلاطمات در این منطقه خیلی خیلی وسیعه و امروز بهترین نمون انعکاس این تلاطمات که به صورت یک جنگ بزرگی در اومده به اسم جنگ سوریه اونجا منعکسه. یعنی جنگ سوریه سیمای حقیقی این تلاطمات رو شب و روز به ما نشان میده.
بله.
و این خیلی مهمه به نظر من، با اینکه کشور سوریه با نزدیک به 17 تا 17 و نیم میلیون جمعیت یک کشور نسبتاً کوچک و درجه دومه از نظر جمعیت و وسعت و مساحت، ولی به خاطر مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکی بیشتر از اون که هست نمایندگی میکنه. یعنی کشور سوریه امروز در واقع باعث ممکنه باعث بشه که کل این منطقه درگیر جنگ‌های بزرگی بشه، حالا نمیگم جنگ جهانی ولی جنگ بزرگ منطقه‌ای بشه که از سوریه آغاز خواهد شد.
بله.
ما تا این اواخر وقتی که تمام این به اصطلاح شورشیان که از طریق عربستان سعودی و قطر و بحرین و عمان و دیگر شیخ نشین های خلیج فارس، این شورشیان که عمدتاً طرفدار بنیادگرایی های های اسلامی سلفیست ها و وهابیست ها و اخوان المسلمین هستند، اینها را آموزش دینی و مذهبی میدن میفرستن به ترکیه.
ماله.
در ترکیه این افراد که اکثرشون حتی عرب هم نیستن، اهالی سومالی هستند، اهالی سودان هستند، اهالی بنگلادش هستند، ولی به بنیادگرایی اسلامی اعتقاد دارن.
ماله.
اینها را بعد از اینکه در این مدارس حوزه های مختلف عربستان سعودی مخصوصا در درجه اول، بعدا در قطر اینا را آموزش میدن میارن به کشور ترکیه. در ترکیه این افراد که تعدادشون بیشتر بیشتر میشه هر روز، اینا را آموزش نظامی میدن و بعدا از طریق یک کوریدوری که باز کردن از مرزهای ترکیه وارد کشور اسرائیل، کشور سوریه میکنن که علیه دولت بشار اسد میجنگن. مسلما اگر ما برگردیم به یک سال و نیم قبل، به دو سال قبل، جنبجوشای در کشور سوریه بوده، مردم به ویژه جوانان از دولت سوریه و از رژیم بشار اسد ناراضی بودن و نارضایتی های خودشون هم به صورت های مختلفی من جمله اعتراضات و تظاهرات نشان میدادن. ولی این اعتراضات و تظاهرات متاسفانه شوربختانه در همان روزهای اول توسط اخوان المسلمین تسخیر شد، دقیقاً مثل بهار عربی کشور مصر.
بله.
در اونجا اول مردم به پا خواستن، این جنبش هنوز هم ادامه داره، ولی دیدیم که بلافاصله با حمایت کشورهای آمریکا و ناتو، کشورهای به اصطلاح G7، اینها اخوان المسلمین در این کشور، اول در تونس و بعدا در کشور مصر، کنترل این جنبش رو در دست گرفتن. بعد از اخته کردن این جنبش حالا اومدن در به حاکمیت رسیدن. این در سوریه به صورت جنگ میره جلو، همون سناریویی که در مصر و تونس آمریکا و شرکای آمریکا یعنی کشورهای ناتو پیاده کردن از طریق جنگ.
بله.
و در لیبی هم همین کارو کردن، منتها در سوریه و مصر به پای جنگ نرفتن.
تونس.
امروز در سوریه میخوان همون زریان رو پیاده بکنم، اونتا از طریق یک زنگ بزرگ، زنگ بزرگی که واقعا تحلیل میخواد، تفسیر میخواد. ببینید کشور سوریه، یکی دو بار هم در این برنامه من راجع به این صحبت کردم که کشور سوریه از نظر نظامی یک کشور بسیار بسیار قدرتمندی.
بله.
در خاورمیانه.
بله.
در ارتباط با جمعیتش و وسعتش شما مقایسه بکنید، قدرته نظامی سوریه خیلی خیلی قوی تر از حتی به نظر من کشور ترکیه است.
بله.
عمده قدرت کشور ترکیه از نظر نظامی عضویتش در سازمان ناتو است.
بله.
تنها کشور غیر اروپایی که در ناتو عضویت داره، یعنی تنها کشور آسیاییه یا خاورمیانه‌ایه که در ناتوست. پس اگر دولت ترکیه قدرت نظامی داره، بخش اعظمی از این قدرت نظامی متعلق به عضویتش در ناتوست.
بله.
ولی سوریه اینجوری نیست. ببینید سوریه یکی از کشورهای نادر نادر این منطقه است که دارای پایگاه‌های نظامی آمریکا نیست، نبوده و نیست.
ناله.
شما از تمام کشورهای خاورمیانه، البته به غیر از ایران که همیشه پایگاه‌های نظامی داشته، در انقلاب برچیده شدن و به بیرون انداخته شدن، منتها انقلاب در ایران از درون خورده شد و اخته شد و ربوده شد و از بین رفت.
بله.